تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب وقف، جلسه دو، صفحه 261، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و اموس الجاهدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به فالدوام فلو قرنه بمدة او جعله على من يحترز غالبا لم يكن وقفا بل اقضى صحته حبسا يبتل بانقضائها وانقراضه فيرجع الى الواقف او وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء. بحث در شرایط وقف بود. عرض شد که شرط است در وقف قبض و همچنین شرط است تنجز که در این رابطه بحثایی رو داشت. شرط سوم در وقف دوام است، به این معنا که وقف مدت دار صحیح نیست. دیگر وقفت و از الارض خمس سنوات، این وقف نخواهد بود. البته حبس به این عمل گفته می شود، و این عمل صحیح است، ولی اسمشو میگن حبس. وقتی حبس شد در نتیجه با از بین رفتن یا بگید با تمام شدن مدت حبس تمام میشه، یعنی 5 سال که گذشت مال دوباره به ملک مالک برمیگرد. همچنین اگر محبوس علیه منقرض شد، مثلا فرض کنید مال رو وقف کرد به سادات بنی الحسن به مدت 50 سال، هنوز مدت تمام نشده بود سادات بن الحسن منقرض شده، دیگه کسی ازشون باقی نموند. اینجا اگه واقف یا بگید حابس یا بگید مالک اصلی زنده باشه، مال برمیگرده به او. اگر او زنده نباشد مال برمیگردد به ورثه او، نهایت ورثه الان، یعنی الان که
مال میخواد برگرده حساب میکنن. چند تا از وراث مالکین اصلی هستن مال به اونها برمیگرد، نه این که مال به مطلق ورثه مالک برگرده. یعنی روز فوت مالک ملاک نیست، که عروس چند تا ورثه داشته، حالا به ورثه اون روز بدن مال رو، که اگه یکی از اون ورثه هم فوت کرده بود باز به وارث او مال رو بدن. نه، ملاک امروزه، چند نفر از ورثه مالک باقی است، ملک رو بین اینا تقسیم میکنه. درست مثل باب ولا، ولا یه اصطلاح فقهی است، در کتاب العتق معنا و تفسیرش به طور اجمال اینه: اگر مولای بندش رو آزاد کرد، این بنده حالا که آزاد شده صاحب ملک شد، پولی داشت، درآمدی داشت، این بنده مرد و وارث نداشت، زن نداشت، بچه نداشت، برادر نداشت، وارث نداشت، اینجا مال این بنده میرسه به مولاش، همون مولایی که او را آزاد کرد. اگه مولا مرده باشه مال میرسه به ورثه او، نهایت ورثه‌ای که الان وجود داشته باشه. اینجا هم همونطوره. مثلا به مناسبت این مسئله ایشون اشاره میکنن به یک نکته و اون نکته این است: انسان که مال رو بر عده‌ای وقف می‌کند، این موقوف علیهم چند حالت دارد. یک، تارتن وقف می‌کند به کسانی که الان هستند و ما بعد، وقف اولاد می‌کند. خب این وقف درست شکی موقوف علیهم هست. تارتن وقف می‌کند به دو نفر که نفر اول وجود داره و نفر آخر موجود نیست، خوب مثال رو دقت کنید. مثلا میگه مال رو وقف میکنم به عمر و پسرش، یقین داره که این عمر پسری نداره و نخواهد داره. یک فرض اینجا وقف نسبت به عمر درسته، تا اون زمان عیب نداره. از اون زمان به بعد دیگه وقف باطل میشه، برمیگرده به ملک مالک. به این وقف میگن وقف منقطع الاخر، وقتی که آخرش قطع شد. صورت بعدی وقف منقطع الاول، مال رو وقف میکنه به پدر عمر و خود عمر، یعنی شروع میکنه در صیغه وقف اول پدر عمر رو میگه بعد خود عمر رو. ولی عمر پدر نداره، پدرش مرده، این وقف میشه منقطع الاول و باطله، چون وقف مستقیمن تعلق گرفته است به موقوف علیه منقطع و معدوم، این باطل. صورت بعدی وقف منقطع الوسط است، نفر اول نفر آخر هستن، فرد وسط نیست و منقطع. وقف میکنه مال رو، اسم میبره، میگه بر پدر عمر و خود عمر و پسرش. اینجا عمر مرده، وجود نداره، پدر و پسرش هستن، خود عمر نیست. اینجا وقف بر پدر درسته چون وجود داره، ولی وقف بر عمر و پسرش درست نیست، چون تا وقف به عمر تعلق گرفت فرض این عمر معدومه، وقف باطل شد. دیگه از اون به بعد وقف باطل. این هم یه صورت. صورت آخر وقف یا بگید موقوف علیه منقطع الاول والآخر، وقف کرده بر پدر عمر، خود عمر و پسرش، فقط خود عمر زنده، پدرش هم مرده، پسرش هم مرده. وقف منقطع الاول و الاخر. خب اینجا شما بفرمایید حکم چیه؟ واصله؟ برای چی؟ آها بسیار. اینجا وقف باطله چون مستقیماً در آغاز تعلق گرفت به فرد معدوم. خب این بحثم تمام شد. شرط بعدی می فرماین علاوه بر قبض در وقت اقباض هم واجب است. خب چه فرق بین قبض و اقباض؟ قبض یعنی اجازه تصرف، مثلا یه باقی هست خودش از این باغ استفاده میکنه، وقف کرده، به طرف هم میگه تو هم بیای درخت توتی هست اینجا، مثلا تو هم بیای چیزی از این استفاده کن، مثلا این میشه قبض، اجازه میده تصرف کنه طرف در این میگه. ولی اقباض معناش اینه که مقدمات رو فراهم کنه، خودش از تصرف دست برداره و تماماً اون ملک رو در تحت اختیار موقوف و علیهم قرار بده. شرط بعدی این است که واقف خودش در بین موقوف و علیهم نباشه. پس بنابراین اگه کسی گفت این ملک رو وقف کردم بر خودم و دیگران، این وقف باطله، این وقف درست نیست. خب سوال، در وقف میتونه حق خیار برای خودش قرار بده یا نه؟ بگه وقف میکنم هر وقت دلم خواست فتح میکنم وقف رو، اینم درست نیست، اینم باطل. بعد استدراک میکنم میفرماین بله اگر وقف کنم مال رو در یک گروهی، مثلا در فقرا، و بعد خودش فقیر بشه، حالا چه بعدن فقیر بشه یا به مجرد وقف فقیر بشه، اینجا اشکال نداره. اینجا خودش عنوان یکی از افراد این کلی میتونه از این وقف استفاده بنماینه. یکی دو نکته دیگه در ضمن بحث هست، عبارت رو تصحیح کنید تا برسیم. و دوام، شرط سوم دوام، وقف باید وقف ابدی و دائمی باشه. فلو قرنه به مدتی، اگه وقف رو همراه کنه با یک مدتی، بگه 10 سال، 5 سال، 20 سال، او جعله على من ينقرض غالبا، یا قرار بده وقف رو بر کسی که غالبا و عرفا این شخص منقرض می شود. مثلا وقف رو وقف اولاد کنه بر کسی که یقین داره این فرد بچه دار نمیشه. خب این وقفی است که دیگر غالبا اینجوری خودش مرد، دیگه طرف بلا عقب است و بلا ولد، وقف و اون موقوف علیه ارز کنم که منقرض می شود. اینجا لم یکن وقفا، این وقف حساب نمی شود. ول اقوا صحته حبسن، اقوا اینه که در این موارد این عمل به عنوان حبس صحیح است. و دقت کردید که حبس یعنی وقف مدت دار، به وقف مدت دار میگن حبس. پس اقوا صحت این عمل است به عنوان حبس که یبطل بانقضائها، این حبس باطل می شود به منقضی شدن اون مدت. مدت که تمام شد حبس باطل میشه، مال به ملک اصلی به ملک مالک اصلی برمیگرده. و انقراضی یا با منقرض شدن اون موقوف علیه، موقوف علیه وقتی منقرض شد، در اون مثال دوم فرض کنید که این ملک رو وقت امر و اولاد امر کرد، خب امرم بچه نداره، تا امر مرد و عرض کنم که دیگه ولدی نداشت، اینجا ملک به مالک اصلیش برمیگرده. و همچنین با منقرض شدن اون موقوف علیه، فیرجع الی الواقع، پس برمیگردد اون مال موقوفه به اون واقف اصلی. او وارثی یا وارث اون واقف، نهایت وارث او در این وقت حین انقراض الموقوف علیه، وارث واقف اما در اون هینی که موقوف علیه منقرض شده است و مرده است، در اون لحظه مردن امر ببینم آقای زیدی که 10 سال قبل مرده مالک اصلی بوده فعلا چند تا وارث داره، هر چند تا وارثی که ازش مونده اونا تقسیم کنن. کل ولا، مثل باب ولا که از خارج توضیح دادیم، ولا مولای بنده ای رو آزاد کرده، بعد این بنده مرده ملکی داره، ملک و مال این بنده به اون مولاش میرسه، به اون مولای معتق، مولایی که او رو آزاد کرده. اگر خود مولا فوت کرده الان ببینن چند تا وارثش باقی مونده، به اون ورثه‌ای که باقی مونده ملک این عبد رو بین اونا تقسیم میکنن. و یحتملو، اما به عنوان یک احتمال ضعیف ذکر میکنن، محتمل است که اون مال برگردد، محتمل است که اون مال رجوع کنه الى وارثه عند موته، به وارث اون واقف در نزد موتش. محتمله بگیم نه ما به الان کاری نداریم، برمیگردیم روزی که مالک اصلی آقای زید مرده، اون روز چند تا وارث داشته، هر چند تا وارث داشته بین اونا مال تقسیم میشه. خب اگر یکی از اون ورثه اون روزم مرده، حالا میریم به وارث او. و یسترسل فی، یسترسل یعنی یبسطو، یعنی مال گسترش پیدا میکند در این وارث، الا ان یصادف الانقراض، تا اینکه مصادف بشه با فردی که دیگه بعد از اون منقرض شده. مثلا اگر یه برادرم داشته این آقا که 1 سال بعد از خودش مرده، خب اونم وارث برادرش بوده، میرن اون خودش که مرده ببینن پسری داره یا نه، اگه پسر داشت اون میدن، اگه پسرش هم مرده بود پسر پسرش و هاکذا. اینم یک قول هست. و یسمى هذا منقطع الاخر، میفرمایند این قسم رو که دقت کنید وقف کند مال رو بر کسی که میدونه بلاعقبه، که اونجا گفتن او جعله على من ينقرض غالبا، مال رو بر کسی وقف کنه که دیگه میدونه بعد از خودش کسی دیگه نداره، وقف او و اولادش کنه، اسمی رو میگن وقف منقطع الاخر. ولو انقطع اوله، اگر وقفی باشد که منقطع الاول باشه، مثالاش رو گفتیم، او وسطه، یا وقفی باشد که منقطع الوسط باشه، او طرفاه، یا وقفی باشد که دو طرفش معدوم است و منقطع می باشد. فالاقوا بطلان و ما بعد القهر. اقوا این است که باطل می شود ما بعد القهر، یعنی وقف به مجردی که به فرد مقتوع تعلق گرفت او و ما بعدش دیگه باطل می شود. خب حالا می خوان نتیجه بگیرن، فیبطل الاول، اگر وقف منقطع الاول باشه کلن باطله. اون قسم اول ولو انقطع اولو، وقف منقطع الاول باطله. فرض بفرمایید مال رو وقف کنه در یک پدری و 10 تا فرزند، هر 10 تا فرزند زنده هم ولی پدر مرده، اگر اول نام پدر رو ذکر کنه بگه این مال رو وقف میکنم در پدر و 10 تا فرزنده، وقف باطله، چون اون فرد اول از بین رفته. ول اخیر یعنی پدر زنده یه یعنی مرده پدر، ببینید هر تای صلحی یک حرفی بذارید که علایه حال با یک کتاب جور بیاد، خلاصه چیزی نگیم که با یک کتاب جور نمیاد. علایه حال بس اینه، ملاک کلی اینه که اگه وقف تعلق گرفت به فردی که او فرد مقتوع و معدومه او و بعد از او دیگه وقفش باطله. حالا طرف میگه وقف کردم این مال رو بر پدر و 10 تا پسرش، وقف اولا به چی تعلق گرفت؟ به پدر تعلق گرفت دیگه، درسته؟ چون در صیغه وقف ذکر کرد، گفت وقفته یا وقفت الارض علی ابیه و اولاده، اول وقت به پدر تعلق گرفت، به مجردی که وقت به فرد معدوم تعلق بگیره باطل هیچ. خب همینجا میتونست بگه وقفته علی اولاده و علی ابی، اگر اینجا میگفت درست خیلی. فیبطل الاول و الاخیر، مورد اخیرم باطله، چون وقت به دو طرف تعلق گرفته که هر دو طرف معدومه. و یصح و اول الاخره، صحیح هست فرد اول از اون منقطع الاخر، چون فرد اول وجود داره دیگه، چون فرد اول وجود داره وقف نسبت به فرد اول صحیحه، به مجردی که به فرد آخر رسید که وجود نداره وقف دیگه باطل است و برمیگرده مال به مالک است. خب تمام شد. ول اقباض، مورد بعدی اقباض هست، شرط بعدی در وقف اقباض، یعنی به قبض دادن، یعنی خود رو از ملکیت و از تصرف در اون مال جدا کردن و دیگری رو به جای خود نشوندن. این غیر از قبض و تصرفه، چون قبض و تصرف میشه انسان دیگری بیاد از این مال استفاده کنه، خودش هم استفاده کنه. معنای اقباض اینه که خودش بره کنار، دیگری رو به جای خودش قرار بده. اقباض و هو تسلیت الواقف للقابض علیه، و او تسلیت واقف است مر قابض رو بر اون مال موقوف، یعنی شخص قابض رو، شخصی که اومده تصرف هم میکنه، مسلطش قرار بده، یعنی خودش بره کنار او کلن مسلط هم باشه. و رفع یده عنه له، و رفع کند واقف دست خودش را از اون مال موقوفه به خاطر اون موقوف علیه، خودش بره کنار به خاطر او، به خاطر موقوف علیه او رو مسلط کنه. وقد یغایر الاذن فی القبض، میفرمایند فکر نکنید اقباض با قبض یکیه، در بعضی از موارد داریم و گاهی مقایر است اذن در قبض، اون چنون اذن در قبضی که معتبر دانست او را مصنف سابقا با این اقباض. پس اذن در قبض با اقباض دو چیزه، چطور با قبض مقایره؟ به ان یعذن فیه، این که اقباض با قبض فرق داره به این معنا که اذن میدهد برای موقوف علیه در این تصرف، قبض معناش اینه میگه بیا تصرف کن، اما ولا یرفع یده عن، اما دست خودش رو بر نمیدارد از این مال، خودش هم تصرف میکنه به دیگری میگه بیا تصرف کن، اینجا قبض صدق میکنه ولی اقباض نیست بهش. پس بنابراین در وقت هم باید قبض باشه هم باید اقباض باشه. و اخراجه عن نفسه، شرط بعدی اینه که خارج نماید اون وقف را از خودش، یعنی خودش جز موقوف علیه نباشه. فلو وقف علی نفسه بطله، اگه مالی رو بر خودش وقف کنه باطله، من عقبه بما یسح البث علیه، ولو پشت سر خودش نام کسی رو ذکر کند که صحیح باشد وقت بر اون کس، بگم وقت کردم بر خودم و بر سادات بنی فاطمه مثلا، این وقت باطله. چرا؟ لأنه فی نعزن منقطع الازله، چون این وقت حساب میشه منقطع الازل، خودش که در حکم معدوم خلاصه، خودش که وقت بر خودش درست نیست، وقت هم به خودش تعلق گرفته، پس بنابراین این وقت کلن باطله. و کذا لو شرط لنفسه الخیار فی نقضه متا شاء، همچنین وقت باطله اگر شرط کند برای خودش خیار رو در نقض وقت هر وقت بخواد. این وقت وقت باطلیه، بده وقت میکنم هر وقت دلم خواد وقتش میکنم. او فی مدت معینه، یا مدت معین بیاره، بگه که من وقت میکنم این مال رو 10 سال دیگه هم این وقت رو فرق میکنم، این باطله. باطله معناش اینه که وقت نیست، بلی حد ممکنه باشه. نعم لوقفه على قبیله، بله اگر وقف کند مال رو بر گروهی که هو منهم ابتداعا، این واقف از این قبیل و از این گروه هست ابتداعا، او صار منهم، یا نه بعدن از این گروه میگردد، شارکه خودش شریکه، اشکالی نداره، وقف میکنه بر فقرا، بعدم خودش روزگار یه جوری میشه فقیر، اصلا که فقیر میشه، خب اینجا شریکه مشترکه، اشکالی نداره، از این مال میتونه استفاده کنه. چطور؟ یعنی هر چقدر که خواست، خب میره حکمشه، نخوندیم قبلا چی میگن آقای؟ حکمی مسئله رو خوندیم یا نخوندیم؟ بگید آقا مسئله رو شرط بگذاره که چی؟
شرط بگذاره
شرط میگذاره، خودش هم فقیره، میگه شرط میکنم که هر اندازه که بخوام دیگران بخوام. حالا دیگه خوندیم دیگه، این میشه معلق و افراد منجز باشه. او شرط عوده الیه عند الحاجه فالمروی و المشهور اتباع و شرطه. چطور؟ ابتداعا از اونا میگه وقف کردم این مال رو بر فقرا، اسمم که نمیبره، وقف کردم بر فقرا، ولو خودش یک فقیر باشه، به عنوان فرد اول که اسم نمیبره، میگه فقرا، یک گروهی که این گروه وجود خارجی هم دارن، کلی که در خارج غیر از خودش بسیار مصداق داره، اشکالی دقت کنید. عرض شد که در اینجا دو نکته رو مرحوم شهید در ذیل این بحث ذکر کرد. نکته اول یه بحثی است بین فقها که آیا میتونه مال رو وقف کند با یه شرط خاص. دقت کنید شرط اینه، میگه مال رو وقف میکنم هر وقت نیاز پیدا کردم مال به خودم برگرده. این درسته یا نه؟ میفرمایم در مسئله دو قول است. یک قول اینه که نص خاص داریم، روایت داریم که این وقت درسته، روایت داریم، روایت داریم همچه وقتی درسته. خب بنابراین به مجردی که نیاز به این مال پیدا کرد، نیاز به مال که پیدا کرد، مال از وقفیت خارج میشه. نیاز معناش اینه که که به مقدار معونه سالش نداشته باشه. مثلا الان فرض بفرمایید اول سال به اندازه 11 ماه و 29 روز پول داره، مخارجشو داره، ولی یک روز رو نداره. اینجا از همین الان وقف بازه ولو قبل از نیاز فعلی، یعنی الان احتیاج نداره ولی ملاک این دیگه خرج سالشو نداره، محتاج مال از وقتیت خارج میشه. حتی اگر همون وقت بمیره مال به ورثش هم منتقل میشه. این یک قوله. البته قول دیگری که مرحوم شهید ثانی اشاره می کنن این است که حکم همین جوره تماما، ولی این دیگه وقف نیست بلکه حبس خواهد. این هم قول. در ذیل این نکته اشاره می کنن می فرماین در وقف اشکال نداره که بگه این زمین رو ملک رو وقف میکنن. خب بچه ها من اگه نیاز داشتن ازش استفاده کنن، یا اصلا مطلقا بگه وقف میکنن بر سادات، ولی اولاد خود من از این وقت استفاده کنم، اشکال ندارم به خاطر تمسک به سیره رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله، و همچنین تمسک به سیره فاطمه زهرا سلام الله علیه و آله که در فدک هم که وقت بیرو جاری یه دیگه. بله خوش. بله حالا این میشه اونجور دلیلم برش درست کنیم که این بحث بحث تشریک هست. البته تشریک بین خود و دیگران رو بحثش میخونیم الان، نکته دوم همینه، ولی ممکنه دلیل عقلیم برش درست کنیم که بله تشریک دو گروه در وقت و این اشکال نداریم، شرکت میده دو گروه رو در وقت عیبی نداره، اشکال نداره، ولی علایان دلیل واضح ترش تمسک به سیره هست که داریم. علایان روایات رو در این زمینه کار اشاره میکنیم، حالا اشاره میکنیم توضیح میدیم تو خوندن متن توضیح میدیم. نکته بعدی، اگر آمد و خودش رو با دیگران در وقف شریک کرد، خب اینجا چند فرض داره. تارتم خودش رو و یه نفر دیگر رو شریک میکنه، ولی معلوم باشه که اول نام او فرد دیگر رو میگه ها، اگه اول نام خودش بگه که اصلا باطله. او گفت میگه مال رو وقف کردم بر زید و بر خودم، اینجا نصف وقف درسته که ملاک کلیش خوندیم دیگه، نسبت به زید وقف درسته، نسبت به خودش وقف میشه منقطع الاخر. درست؟ پس نصف زمینش میشه وقف برای زید، نصف دیگه زمینش هم خودش استفاده میکنه، یعنی میتونه بفروشه دیگه. اگه وقف میبود نمیتونست بفروشه، وقف در خودش اگه درست میبود نمیتونست بفروشه، ولی الان ملک خودش میتونه بفروشه. یک فرض. فرض دوم این که دیگران متعدد باشن، وقف میکنه بر زید و عمر و بکر و خودش، میشن چهار نفر. خب اینجا به نسبت، نسبت به خودش وقف باطل، نسبت به سه نفر دیگه وقف درست. یعنی این زمین سه چهارمش میشه وقف، یک چهارمش وقف نخواهد. زید و عمرو و بکر و خودش، سه چهارم اونا درست، یک چهارم این آقا وقف درست نیست. فرض سوم، اگر آمد و وقف کرد در یک گروه و خودش، گفت زمین وقف بر فقرا و خودم، اینجا چیکار کنم؟ اینجا چه مقدار وقف درسته، چه مقدارش باطل؟ در مسئله سه قول. یک قول اینه که وقف در سه چهارم درسته و در یک چهارم درست نیست. چرا؟ گفتم چون اقل جمع سه نفره. خب ایشون گفته فقرا، اقل جمع رو سه نفر حساب میکنه، خودش هم یکی چهار نفر، پس یک چهارم خودش باطل، سه چهارم دیگران درست. بعضی گفتن نصف وقت درسته و نصفش باطل، چون در حقیقت اینا دو تا شریکن، فقرا و خودش، میشن دو تا شریک. نسبت به خودش باطل، نسبت به شریکش درست. بعضی این گفتن اینجا وقف کلن باطل، چون میشه وقف مبهم و بعدا میخونیم وقف مبهم صحیح نمیباشه. این شرایط اصل وقف بود. وارد میشن در ذکر شرایط مال موقوفه. چند شرط؟ یک، مال موقوفه باید عین باشه. به این معنا که وقف منفعت درست نیست. شما زمین، یک مثالیه که در مشهد خودمون مورد ابتلاعه، زمین آستان قدس رو اجاره کردیم، وقف کردیم، منفعتش شده مال شما. شما این زمین رو نمیتونید وقف کنید چون مالک زمین نیستید، مالک منفعت. منفعت رو نمیشه برد. میتونید بگید چرا؟ به چه دلیل منفعت رو نمیشه وقف کرد؟ بله بله، اون خصوصیت وقت میگنی تحلیص الاصل و اطلاق المنفعت. خب منفعت رو شما اگه حبسش کنی، منفعت رو یعنی هیچ کس نمیتونه استفاده کنی، حبس کردی. اگه حبسش کنی که هیچی استفاده نداره. اگرم منفعت رو رها کنی، آزاد کنی، خب تحلیص الاصل و خواهد بود. پس بنابراین نفع و منفعت رو نمیشه رفع کرد. لذا مشهور علما میگن که در این زمینهای وقفی که مثلا به عنوان مسجد درست میشه، حکم مسجد درشون با نمیشه، چون وقت موقوفه دوباره دیگه صحیح نیست، بازم نمیشه او وقت دیگه. این تحصیل حاصل میشه، اصلا نمیتونه او وقت مورد خاصی داره وقت شده دیگه، باز بیان چجوری وقتش کنن؟ یعنی اینکه وقت شده تحبیس اصلا دوباره باز بیان حرف رو تحبیس کنن معنا نداره. دوم عرض کنم که بله، پس میفرماین مال موقوفه باید عین باشه. خب معناش اینه منفعت رو نمیشه وقت کرد، همچنین دین رو نمیشه وقت کرد. او قرضی رو که به ذمه دیگری است، اینم چون عین نیست دیگه، او رو نمیشه وقت کرد. همچنین عین مبهم رو نمیشه وقت کرد. یک متر زمین از هزار متر، چون مشخص نیست. یک کتاب از بین کتاب ها معلوم نیست. و بعدم اگر مشخص کرد، این غیر از اون مصداق بعد، این اون مصداق نخواهد بود. در حین وقف باید مصداق مشخص بود، اگه مشخص نبود بعد از اجراء صیغه وقف بیاد مشخص کنه فایده‌ای نداره. خب بخونیم این مصداق رو هم ببینیم. او شرط عوده الیه عند الحاجه، یا شرط نماید برگشت اون مال رو به خودش در وقت نیاز، آیا انتکار میتونه بکنه یا نه. میفرماید فالمروی اون چی که روایت شده مشهور بین علما هم هست، اتباع و شرطه، شرطش متبعه یعنی درسته اشکال نداره. و یعتبر و حین اذن قصور و مالی، معتبر است در این هنگام، یعنی در هنگام برگشت چه این مال به خودش برگشت میکنه، معتبر است قصور مالش از مؤونه سالش، اون مالی که در دست داره از مؤونه سالش کمتر باشه، به مجردی که کمتر بود بهش برمیگرده. فیعود و عندها، پس برمیگرده در وقت اون حاجت. دقت کنید در وقت حاجت یعنی همون لحظه قصور مالش، نه این که از الان در اون مثال ما فرض کنید که خرج 11 ماه رو داره، پس بگیم الان محتاج نیست، 11 ماه خرج کنه، ماه 11 هم که محتاج فعلی شد مال بهش برمیگرده، نه از همه الان صدق میکنه برش محتاج، مال به او برمیگرده. و یورس عنه لو مات، و ارث برده میشود این مال از این واقف اگه بمیرد در وقت قصور، و این کان قبله ها ولو قبل از نیاز فعلیش باشه. یعنی الان هنوز تا 8 ماه دیگه هم مخارج سالشو داره ولی تا آخر سال نداره، الان مرد، همین الان قبل از نیاز فعلیش، هنوز نیاز فعلی به این مال نداره ولی تا مرد الان مال به برثش منتقل میشود. ولو شرط اکل اهلهی من، اگر شرط نماید خوردن اهل خودش را از این مال موقوفه صحت شرط، شرط دوسته کما فعل النبی صلی الله علیه و آله به وفقه، چنان که پیامبر به وفق همین شرط عرض کنم که انجام دادن. پیامبر عرض کنم به حضور شما که نذر کرد، وقف کردن شیطان سبعه اطراف شهر مدینه رو، تاریخش مفصل مرحوم علامه مجلسی در زهاد جلد 103 فکر میکنم متعرض میشن. شیطانی بود چند تا قریه بود اطراف مدینه، 7 تا قریه بود، اینا رو وقف کردن و در وقتش هم قید کردن که در حقیقت شرط نیست، اینجا اشتراک در وقفه، شرط کردن به ظاهر شرطه ولی شرط نیست، فرمودن وقف میکنم اگر اهل خودم خواستن از این استفاده کنن اونم استفاده کنن. و کذالک فاطمه علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها فدک رو وقف کردن بر اولاد خودشون و اولاد اولاد خودشون و در موارد دیگری قید کردن اگر حسن و حسین محتاج شدن میتونن از فدک استفاده کنن. ولا یقده و کونهم واجب النفقه، ضرر نمیزند بودن اون اهل واجب النفقه، اهل و اولاد که واجب النفقه باشن بازم اشکالی نداره، انسان مال رو وقت رو در فقرا میکنه، میگه اگر پسرم هم خواست ازش استفاده کنه. فتسقط نفقتهم ان اکتفوا به، پس ساقط میشود نفقه اون واجب النفقه ها اگر اکتفا نمایند به این مال وقتی، اگر اونا برن از مال وقتی استفاده کنن دیگه نفقه شون هم در طرف واجب نخواهد بود. این یک نکته. نکته دوم، ولو وقف على نفسه و غیره، اگر وقف کنه بر خودش و غیر خودش، اینجا در عبارت یه مقداری خلاصه ابهام و ایهام وجود داره. اگر عبارت اینجوری می‌فرمودن ولو وقف على غیره و على نفسه دیگه اشکالی نداره، اگر عبارت به ظاهره باشه اشکال داره، اگه مال رو بر خودش و غیر خودش وقف کنه نه اول خودش باشه وقف میشه منقطع الاول باطله، پس مراد اینه که غیر خودش هم خودش با دیگران شریک کنه ولی اول غیر خودش رو بگه. اگر وقف کند مال رو بر خودش و غیر خودش صحه فی نصفه علی الاقوا، در نصف مال موقوفه وقف صحیحه غیر تحده، اگه غیر خودش یکی باشه یعنی بگه مال رو بر زید و بر خودم وقف کردم، و این تعدده اگه غیر خودش متعدد باشن 3 نفر باشن و به حسبی، پس به حسب اون تعدد اگه 3 نفر هم بایی میشن 4 نفر، 1/4 وقت درست نیست، 4 درسته. اگه 6 نفر هم فرض بفرمایید که 1/6 درست نیست، 5/6 درسته و هاکذا. فلو کان جمعا، اگر اون غیر خودش جمع باشه کل فقرا، مثل اینکه بگوید مال رو وقف کردم بر فقرا و خودم، اینجا 3 قوله. قول اول بطلتی ربعه، اینجا بعضی گفتن 1/4 این وقف باطله، چرا؟ چون فقرا جمعه، اقل جمع 3 نفرن، اونا رو 3 نفر حساب میکنیم، خودش هم 1 نفر، نسبت به خودش باطله، نسبت به 3/4 درسته. و یختمل نصف، احتمال داره بگیم نصف وقف درسته نصفش باطله، چون خودش و دیگران رو شریک کرده، خودش 1 حصه داره دیگران هم 1 حصه، خودش نصف مال دیگران هم نصف مال. این هم قول دوم. قول سوم، بل بطلان و رأفن، این وقف باطله رأفن، چرا؟ چون وقف مبهم میشه، گفتن وقف میشود در اینجا مبهم، چون معلوم نیست کدوم نصف مال خودشه کدوم نصف مال دیگرانه، پس نصف دیگران مبهمه، وقف شیء مبهم هم درست نخواهد. و شرط الموقوف، شرط مال موقوفه، ان یکون عینا، این که عین باشه، فلا یصح وقف المنفعت، وقف منفعت درست نیست، ولا دین، وقف دین هم درست نیست، ولا المبهم، وقف مبهم هم درست نیست. ابتدا برای منفعت دلیل میارم، لعدم الانتفاع به مع بقائه، چون نمیشود انسان نفع ببرد به اون منفعت با بقاء منفعت، اگر منفعت رو انسان بخواد نگه داره دیگه نمیتونه ازش استفاده کنه، اگر اون رو بخواد حفظ کنه استفاده ازش معنا نداره، پس بنابراین استفاده از اون ملازمه با از بین رفتن اون وقت چیزی که از بین میره درست نیستش. و عدم وجودی خارجن، اون دین اون مبهمم که وجود خارجی نداره، چون وجود خارجی نداره چون عین نیست، پس بنابراین مقبوع درست نیست. للمقبوز و المعین و بعده غیره، اون چه که قبض می شود و اون چه که معین می شود بعد از وقف غیر از اون وقف هست. اگر بگیم در دین و مبهم، خب بعدن که مشخص میشه صیغه وقف حالا میخونه، بعدن طرف قرضشو میاره میده، چهار تا گوسفند قرض داره، بعدن قرضشو میاره، بعدن طرف این آقا رو میاره میده، مشخص میشه. میفرماین نه، حین الوقف باید مشخص باشه. یا بگه یک کتاب از بین کتابامو وقف میکنن، صیغه وقف رو مثلا بخونه، بعد داره یک کتابی رو برداره، میفرماین فایده نداره. اون چی که حالا معین میشه، اون چی که حالا عین خارجی میشه که قرضشون میاره میده، او غیر از اون وقته. پس در حال صیغه وقت مبهم بوده، لذا وقت واقع نمیشود. پس والمقبوضو، اون چی که قبض میشود در باب دین و اون چی که معین میشود در باب وقت مبهم بعد از اون صیغه وقت، غیر از اون مال موقوفه خواهد بود. خب شرط بعدی برای مال موقوفه خیلی ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم.